الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جهت عرض سلام و عرض ادب و تسلیت به محضر امام عصر، ارواح و نافدا صلواتی هدیه بفرمایید. خدا انشاءالله به حرمت سید الشهدا علیه السلام همه ما فرزندان ما نسل‌های پس از ما تا قیامت رو از بهترین یاران و شیعیان اهل بیت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در خیمه سید الشهدا علیه السلام و در این جمع نورانی، روح بلند و ملکوتی امام عظیم الشأن راحل مراجع گذشته شهدای عزیز، همه گذشتگان از محبان سید الشهدا به ویژه اساتید و والدین و ذوی الحقوق، علل خصوص مرحوم آیت الله مجتهدی و مرحوم دکتر شهیدی رو یاد بکنید با صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی وقتا ما تو گذر زندگی خودمون و در معاشرت با افراد در مورد بعضی از آدم‌ها که البته متأسفانه غالباً آدمایی است که دیگه جسمشون از بین ما سفر کرده، یه عبارت‌های متعددی رو میشتویم که مفهومی که به ذهن و روح ما منتقل میشه یه مفهوم واحد، که شاید اون مفهوم واحد رو خیلی خلاصه و راحت و جوانانش این باشه که عجب آدم حیفی بوده. مثلا میگن طرف آزارش به مورچه نمیرسید، از گل نازوکتر به هیچ کس نمیگفت، اینقدر لطیف بود که آدم بعضی وقتا میترسید باشم خیلی دوست بشه و همسبون بشه، اینقدر آدم خوبی بود که هیچ کس در دفترچه خاطرات ذهنش که با او مشترک بوده هیچ صفحه تاریکی که بخواد خط بزنه پیدا نکرد. یعنی چی؟ یعنی بعضی از آدم‌ها تو این دنیایی که دنیای تنگ محدودی است و جمعیت زیادن و همه این آدم هم دوباره خودشون یه جهان بزرگن، از خواسته ها، آرزوها، نیازها، ضعف‌ها، خلقیات، خصال مختلف که از ضرب و تضارب اینها چه جهنمی میتونه تو این دنیا درست بشه، همه میخوان همه چی به سمت خودشون بکشن، همه میخوان سر هر سوء تفاهمی تا آخرش وایستن و درگیر بشن و ثابت کنن که طرف اشتباه کرده، همه همه و همه یه دهی چجوری زندگی میکنن که وقتی بعد از 60 سال، 70 سال، 30 سال، 50 سال رو دوش بعضی از آدم ها میبرندشون به سمت آرامگاه ابدی، همه تو دل و قلبشون از این هر چی یاداشون میاد قشنگی و زیبایی و اللهم لا نعلم منه الا خیر، خدای ما که از این جز خوبی ندیدیم، اصلا چه بخوای چه نخوای از دلشون این ندا میاد به زبونشون. کسانی که این هنر رو دارن تو اصطلاح فرهنگ دینی ما کسانی هستن که حق الناس رو خوب شناختن و خوب مراعات کرد، یعنی فهمیدن من از اون جهت که یک در بین این همه هستم و از این جهت که وجود دارم و تو این عالم وجود دارم فقط خودم با خودم تنهایی ارتباط ندارم، چون انسان یه حقوقی خودش به گردن خودش داره، فقط من نسبت به خالق و معبود خودم که حق ندارم، حق الله، من علاوه بر این که به خودم حق دارم نسبت به خدا یه وظایفی دارم و حتی نسبت به طبیعت و امکانات مادی که در اختیار من از حق دارم، از همه اینها مهمتر حقی است که دیگران به گردن من دارن. چرا؟ به خاطر این که من اگر نتوانم نسبت خودم رو در تعامل با انسان‌ها جوری تعریف بکنم که بعد از برچیده شدن سفره من از این دنیا توش انقدر خط خوردگی، انقدر خطا بمونه، حتی اگر نسبت به حق الله خیلی ملتزم و متعبد و دقیق و حساس بوده باشم، هیچ ارزشی ممکنه نداشته باشه. پیغمبر خدا یه روزی بعد از نماز جماعت برگشتن با یه حال گرفته و هراسناکی، فهمدن از قبیله بنی نجار کسی تو شما هست؟ حالا نماز جماعت تموم شده، یه تفسیر، یه نکته اخلاقی، چی شده پیغمبر انقدر نگران سلام نداده؟ داره میگه از بنی نجار کسی هست؟ از خیشاوندان، فک و فامیل، از اهل این قبیله کسی هست؟ عرض کردن رسول الله مگه چی شده؟ فرمود فلان کس که چند روز پیش شهید شد، شهید شد از قبیله شما، الان در ورودی بهشت بازداشته به خاطر بدهکاری 3 درهم به یه یهودی، برید نجاتش بدید. این حدیث و امیرالمومنین در قرر الحکم نقل میکنه. پیغمبر خدا بعد نماز جماعت داره میگه برید این شهید و نجاتش بدید، دم در بهش معطله که 3 درهم به یه یهودی بدهکار بوده، فراموش کرده، نرسیده، هرچی شده برید نجاتش بدید. در روایت دیگری باز مولا علی علیه السلام فرماید که اگر انسانی به حقوقی که مردم به عهده گردن او دارن اهتمام بورزه و مصمم باشه که حقوق مردم رو رعایت کنه، اگرم سهواً یا خدای نکرده عمدن جایم از دستش رفته، تو اولین فرصت در صدد باشه اینو جبران بکنه، این آدم حتماً به واسطه این احترامی که به حق دیگران میگذاره موفق به ادای حقوق الهی هم خواهد شد. چرا؟ دلیلش هم تو خود روایت میفهمد، به خاطر اینکه خدا حق مردم رو بر حق خودش مقدم کرده. عدل الهی اقتضا میکنه که حتی خدا از گناهکاری که اون دنیا دستش خالیه از حق خودش بگذره، اما دیگه از حق دیگران نگذره، چون اصلا حق دیگرانه. خدا اینجور تدبیر کرده که یه جا خودش حق داشته شده و دیگران، از حق خودش میگذره، اما حق دیگران چه کار باید بکنه؟ این آدم هایی که همه وقت یادشون میفته میگن چقدر حیف بود حاضر نبود یه دونه جور از دهان یه مورچه بگیره، از گل نازوکتر به پدر مادرش تا آخر عمرش نگفته، آدم های زیرکی هستن که نه این که حق الله براشون کوچیکه، چون میدانن برای خدا حق الله خیلی بزرگه، از این نقطه شروع کردن به اصلاح همه امور خودشون، همه امورشون اصلاح کردن. یه روایتی ما دوره راهنمایی که بودیم، خدا انشالله اگر زنده است توفیقش بده، اگر از دنیا رفته رحمتش کنه، معلم دینی که اول سال اول مهر این حدیث رو تخته نوشت، اول دبیرستان عضو میخوام. من قبلا فکر میکردم این داستان فقط تو خودسازی به این معنی است که تو مواظب باش با مردم خیلی قاطی نشی، مواظب باش که مردم به تو آسیب اخلاقی نرسونن، خدا بقیهش رو درست میکنه. اما بعدا فهمیدم نه، اتفاقا این برد بیشتر این حدیث تو بحث رعایت تو از طرف تو نسبت به مردمه. فرمود که پیغمبر خدا که من اصلح ما بینه و بین الله، هر چی بین خودش و مردم رو درست مدیریت کنه، اصلاح کنه هر چی بینش هست با مردم، اصلح الله له ما بینه و بین الله، نگران اون خرابکاری که بین خودش خدا احیانا بوده نشه، بره رابطهش رو مردم درست بکنه، خدا رابطه او رو با خودش درست بکنه. همچنان که در ادامه فرمود هر کسی پنهان خودش رو اصلاح بکنه، خدا علانیه و آشکارش رو اصلاح میکنه. فرمود تو رابطه تو با مردم بر اساس معیارهایی که من بهت دادم و انبیا و ائمه و بزرگان بر تعریف کردن درست کن، بقیهش با ما. حق الناس ابعاد مختلف داره. یه موقع است ما حق الناس رو از باب همین لفظ حقوق و تکالیف از منظر فقهی میبینیم، این منظر بیشتر تو مسائل مالی حق الناس و ضرب و جرح و قتل و اینها دیده شده، یعنی دو مرتبه و دو مرحله از حق الناس بیشتر تو رساله های عملیه و مباحث به اصطلاح امروز حقوقی و به اصطلاح ما فقهی دیده شده. میگه تو اموال مردم شریک میخوای بشی، با همدیگه سرمایه گذاری میخوای بکنی، خرید و فروش کنی، اگه فروشنده کم نداری گرون نفروشی فلان، اگه خریداری، این تعامل تو رو تو حوزه معاملات با مردم، این حوزه که صدای پول میاد، تو فقه تنظیم کرده بحث حقوقیه. یکی هم تو بحث اونجایی که به کتککاری و کشتن و قصاص و دیه و این حرفا میرسه، تو فقه خیلی جدی بهش پرداخته شده. ریز به ریزش، اگه یه دندون از کسی بشکنی قصاصش چیه؟ دو تا بشه چیه؟ پنج تا بشه چیه؟ یه چشمشو از دستش بگیری و کور کنی چه اثری داره؟ و امثال زخم اگر اینقدر باشه، حتی سیلی که به کسی میدن اگر اثرش بمونه چقدر دیه داره، همه اینا رو حساب کرده. تازه این فقط حساب اون آقا است، این گناهی کردی که بحث توبه است، دوباره میره به مرحله بعدی. پس تو بعد مالی و اقتصادی و بعد اعضا و جوارح تو بحث فقه یا حقوق به قول امروزی ها تبیین شده. اما یه بعد اخلاقی هم داره که اونجا بیشتر، هرچه من در روایات و سیره اهل بیت نگاه میکنم، آبروی مردمه، آبروی مردمه. ما متاسفانه چون رساله ای فقط میخواییم ببینیم همه چیز رو، خیال میکنیم این سومیه مهمتر از اون دوتا نیست، بلکه کم اهمیت تره، خیلی مهمتر بود. اما چون جنس مباحث فقهی اون جنس بحثای آبروی و اینها نیست، خیلی فقها تو بحث رساله به اینا نپرداختن. حتی شیخ مرتضی انصاری، یکی از استوانه های فقه، وقتی تو مکاسب محرمه، یعنی چه کسب و کارهای حرامن، میره یه دفعه میزنه به غیبت و اینا، خیلی از اساتید میگن خب چه ربطی مکاسب محرمه داشت؟ میگه غیبت هم حرامه، کذب هم حرامه، شروع کنه احکام اینا رو هم گفتن. چه بخوایم تو فقه ببینیم، چه با گسترده تر تو اخلاق ببینیم، هر سه بعدش رو انسان باید بشناسه و ملتزم بشه و هر سه بعدش پدر از ایمان انسان در میاره. مخصوصا اتفاقا میخوام بگم آبرویش. چرا؟ یک، آبروی کسی رو که حق داشتنش رو داره باهاش بازی کردن اولا خیلی راحت تر از با مال کسی بازی کردن یا با جونش بازی کردن. چرا؟ چون من تو رو همینجا پیشش شما بشینم راحت یه غیبت بکنم، تمام حیثیت طرف بریزم پایین. اما اگه خواهمش درگیر بشم چی؟ دوتا باید بخورم دوتا بزنم. اگه مالش رو هدر بکنم چی؟ پس یکی که خیلی راحته، این زبون یک مثقالی من میتونه صبح تا شب آبرو حیثیت چند ده ساله هزاران نفر رو به باد بده، با یه تکون خوردنش، با یه الحمدلله گفتن نابجاش، با یه سکوت بیجاش، حتی میتونه آبروی شما رو به هم بریزه. پس خیلی آسونه و بیخرجه، معونه نداره. دو، به خاطر این بازی با حق و ناس تو بود آبرو و عرض و حیثیت وحشت ناکتر و عقوبتش هم بدتره، که انسان وقتی دست به این قصه میزنه محل توجیهش هم خیلی زیاده. غیبت که نمی کنم، دارم حرف میزنم، من این حرف رو جلو خودشم میگم، و تو خیلی بیجا میکنی جلو خودشم میگی، عادت شده دیگه، خودشم میدونه این حرف رو، چقدر میشه توجیه کرد. فلان کتک، اه بابا اینجور هم که تو فکر میکنی نیست، حالا من نمیخوام بگم، تموم شد حیثیتش را. آقا من میخوام فلان کس رو تو دفترم استخدام کنم، ازا چجوره؟ آقا از من نپرسین، از من، تموم شد، حیثیت طرف نابود شد، حیثیت طرف نابود شد. یعنی تو ذهن من یک چهره منفی که اگر میگفتی مثلا دزده بهتر بود، چون من همه گناهانو الان بهش بار میکنم، چون مبهم گفته دیگه، نمیدونم دزد، جنایتکار، ناموس مردم رو خیانت میکنی، چی کار میکنی که تو اینجوری گفتی؟ این چقدر توجیهش هم خیلی زیاده. چرا شما میگه آقا منو تو این قصه مردم، حرف مردم نمیست. یا برعکس میشینه، من از مثلا فلان بعد شخصیتش سوال کردم، میره خانوادهش میریزه جلو من، میگم آقا ایناش چه ربطی؟ میگه تو مقام مشورت باید انسان امانت رو رعایت کنه. بخه چه ربطی داشت؟ همینجور میریزه. تو فضای آبرو بنابراین محل توجیهش و موجه کردنش هم خیلی ساده است. سومین دلیل این که آبروی کسی رو تو حق الناس دستمایه بازیچه خودتون قرار بدین، خیلی بدتر از اینه که جانش یا مالش رو به یغما ببرین، اینه که وقتی این از دستش رفت، این سرمایه است که شاید هیچ وقت دیگه نشه جبرانش کرد. حالا من اگه 100 تومن 100 میلیارد تومن از یکی رو ضایع کردم میتونم بالاخره براش برگردونم. چرا؟ چون انسانیت و وجود اینو که نابود نکردیم، این هنوز هست، با شخصیت هم هست، احترام هم هنوز داره، سرش هم بلنده. فوقش اینه که من بهش بدهکار شدم، حالا یا به زور یا با اختیارم ازم میگیرن بهش میدن پولو. حتی اگر ضربه جسمانی به کسی بزنم، شخصیت طرف که نابود نکردم، اما اگر من حیثیت کسی رو توی خانواده‌ای، توی جامعه‌ای، توی محله‌ای، توی محیطی خراب کردم، دیگه چی کارش میشه کرد؟ چون عمق اثر بخشیش، چون عمق تأثیر و ماناییش خیلی زیاده و واقعا خیلی وقتا دیگه قابل جبران نیست، اینجور حق و ناز خیلی خطرناک داره. خیلی. حالا برگردیم به واقعیت جامعه. واقعیت جامعه اتفاقا متاسفانه انسانهایی که راحت حق و ناز رو دست بهش میبرن تو سومی بیشتر آلودن تا تو مالی و جانی. یعنی همینی که عقوبتش سخت داره، این خیلی بیشتر تو ما رواج داره تا مالی و امثال این. حلال و حرام لقمش رو رعایت میکنه اما آبروی مردم رو رعایت نمیکنه. کم نفروشه، ارزون گرون نفروشه، امثال این رو رعایت میکنه اما آبروی مردم رو رعایت نکنه. با کسی هیچ وقت درگیر نمیشه، دعوا نمیکنه، پرخاش نمیکنه اما آبروی مردم رو رعایت نمیکنه. همون جایی که عقل میگه این بدتر از همه است، این راحت تر دست بهش بره. شاید هم دلیلش همون ویژگی های آبرو بردن از مردمه که اونقدر راحت و توجیهش هم راحت و متاسفانه به واسطه همون نکته که در حقوق عرض کردم، کمتر پرداخته شده به این که دونه دونه این روش های مختلف آبروی کسی رو بردن رو براش مجازات تعریف کنیم. جز اوناش که خیلی دیگه شاقه. مثلا قرآن کریم در مورد کسانی که به زنان مؤمنه نسبت ناروا میدهند بدترین عذاب رو وعده داده. بدترین، حتی اگر طرف با چشم خودش دیده باشه، نستجی رو به لا یه مسلمانی بدترین خلاف عفتی کرده، خودش یه نفری. اسلام اینقدر به آبرو اهمیت میده، اینقدر به آبرو اهمیت میده که میگه حق نداری بری بگی. چرا؟ چون اثبات این جرم 4 تا مرد عادل میخواد که 1 با چشم خودشون دیده باشن، 2 بیان تو دادگاه یکی یکی شهادت بدن تمام جزئیات رو، و اگر 3 تاشون دقیقا به قول طلبات ها و قنعل به نل جزئیات زمان و مکان و همه خلاف رو بگن، و 4 رو می بعد فقط زمان و چند دقیقه این ورم ورم بگه، هر 4 تاتون رو حد بیزنم. بابا این که 3 تا ثابت شد؟ نه نه، آبروی معلوم چیزی نیست که به این راحتی بزنم چون 4 تا بیان همجور بگیم. هر 4 تا رو میخوابنن حد میزنن. به قول امروزی ها اون طرف بتونه اعاده حیثیت کنه. هر 4 تاشون رو به جرم قذف و متهم کردن مسلمان به خلاف عفت میخوابنن، و هر 4 تایی که گفت عادلن ها، چون اگه عادل نشه شهادتشون قبول نیم. 4 تا عادل رو که گناه کبیره ندیدیم ازش، به صغیرم اصرار ندارن، اینقدر آدم خوبا، هر 4 تا رو به خاطر اون آدمی که شاید گناه هم کرده باشه تو میخوابونن شلاق بزنن، یا حالا به این دفعه آخرتون باشه که علیه مسلمون شهادت بدین. در حالی که تو مسائل مالی اینجوری نیست. مسائل مالی حتی ما یه جاهایی که بالاخره تو فضای حاکمیت و قضاوت و اینها رعایت نشه و دیگه امیدی نباشه، میگه تو برو از اموالش یواشکی بردار به اندازه‌ای که از تو برده، برو جبران کن. وارد برو. آقا چجوری ثابت کنم؟ نمیخواد. تو یواشکی برو از خود رد پا نذار. اگه واقعا از مال تو برده، توی شرایط خاصی یا نه الان شرایطی که ما داریم میتونیم شکایت کنیم و بهش رسیدگی بشه. توی شرایط خاصی حتی میگه تو حق داری بری سهمی رو که از تو برده بردی از اموالش یواشکی بری. اما تو آبرو حق نداری تو دخالت کنی. چون آبرو از تنفذ پر این مهمتره. آدم بمیره جسمش بهتر این که آبروش از بین بره. و چقدر ما راحت با آبروها بازی میکنیم. چقدر. حق الناس یعنی انسانها به واسطه این که توی محیط بسته با امکانات محدود زندگی میکنن اما خودشون نامحدودن، همه جا بهانه تصادم پیدا میکنن. خدای عدیم حکیمی که همین ظرف محدود رو میشناسه و ساخته، همین انسان‌های نامحدود ساخته و میشناسه، گفته شما اگه طبق این قواعد حرکت بکنی به هم نمیخورین، رعایت کنین. که تو هم وقتی بعد از 120 سال از این دنیا رفتی همه بگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیر. به حق الناس خیلی باید توجه کرد. و خوش به حال کسانی که فقط توی قصه خودسازی دنبال این نیستن که من این چند ماه چند تا خدا اینه که صدای حرام شنیدم، چند تا نگاه حرام کردم، چند تا از این حرفا. فقط اینا نیست، اول من لیست حقوقی رو که گردنشون از مردم بود و فراموش کردن یا خراب کردن درست بکنن، که خدا اگر اینو درست بکنن وعده داد که من اونها رو کمکشون میکنم. بعد به حق الناس برگردیم. حق الناس از یه منظر دیگه هم دو دستن. یه سری حقوق مردمن برای استفاده و بهره‌مندی از امکانات و فرصت‌های عمومی، که سیاق نداره این فرصت‌های عمومی رو خرابش بکنه. مثل اینکه تو محیط عمومی بخواد از دخانیات استفاده کنی، حق الناسه. حالا این محیط عمومی حتی اگر ما پیشرفته تر بشیم، خونه آدم هم میتونه بشه، چون همسرت، بچه‌ها، مهمونش، اینا هم آدمن دیگه. حق نداری اصلا تو هیچ محیطی که جونور دیگری هست سیگار بکشی. این حق الناسه که راحت داری دودش بکنی. پس یه جاهای امکانات رو خدا برای همه و استفاده یکسان همه گذاشته. اگر کسی بیاد به خاطر لذت شخصی خودش ذره‌ای به امکان عمومی لطمه بزنی، حق الناس همه به گردنش اومده. همه. خیابون محل عبور و مرور عمومیه. وقتی بی خودی اینجا بوق میزنی، حق الناس همه اینا رو ذکر. بی خودی عبور میکنی. پس یه جور امکانات تو این عالم برای این انسان‌ها قرار دادش که همه حق دارن مساوی و آزاد ازش استفاده کنن. اگر تو بخواستی به خاطر خودت آلوده کنی، خراب بکنی، تعدی بکنی، برو ببین چند میلیارد انسان به تعداد دفعات که کارو کردی جمع کنی، ضرب کنی، گردن تو حق دارن گذاشتن قیامت. به همین سادگی. و یه بخشم نه، تعدی به امکانات و اموال دارایی های خود شخصی طرفه، که من اون بحث رو عرض کردم. مالیت داره، حتی حداقل ملکیت داره اگه مالیت نداره، و تو به این ملکیتش تعرض که، چون میدونی بین خیلی تفاوته. یه چیز ممکنه ملک من باشه ولی ارزشی برای فروش نداشته باشه. مثلا یه دفترچه ای از پدر بزرگم به یادگار رسیده، پوسیده، کاهی پاره، برای من خیلی ارزش داره. برای من سر کوچه 5000 هم کسی نمیگه، اصلا خیلی قابل خرید فروش نیست. اینو میگن مالکیت من دارم، اگرچه مالیت نداره، این ارزش مالی نداره. حتی تا این حدش چیزی ارزش مالی نداره ولی ملکیت داره، تو هم قادر بهش تعدی کن. حتی ببین آقا این که دیگه چقدر مگه ارزش داره؟ مگه این چقدر مهمه؟ اصلا اون برای تو هیچ ارتباطی نداره. الان در تصرف مشروع و قانونی یه نفره، ملکشه، تو حق نداری به این ملک تعدی بکنی، چه برسه این که ملک مالیت هم داشته باشه. بحث حق. خب از جمله حقوق یکیش حواس، هوای پاک و سالم و آزاد همه باید استفاده کنه. هر کسی به هر بخشیش هر جوری لطمه بزنه، حق الناس رو ضایع کرد. حالا اصلا میتونی همچنون داریم بشنی حساب کنی که وقتی این کارو میکرده چند نفر آدم اون زمان تو معرض این آلودگی بودن، چند نفر آسیب دیدن، تو چند درصد، کیان، کجا برم پیداشون کنم، جبران کنم، چه جوری میتونه؟ اصلا مغز آدم متلاشی میشه وقتی فکر کنه چقدر تو عرصه اموال و فضاهای عمومی حق الناس ضایع شده. چقدر من چه جوری اینا رو بهم پیدا کنم؟ چون میدونی جبران حق الناس بینه که بری دقیقاً کسی حقش رو ضایع کردی راضی کنی. ولو مثل اون شهید پیغمبری مگه پیدا بشه که عنایت خاص خدا بهت بشه بگه آقا برید برای این شهید اون صدر هم یهودی رو ببین گرفتاره؟ مگه برای همه ما پیغمبر هم چیکار میکنه؟ حالا اومدیم و رفتیم و صاحبش اصلا مرده بود، خیلی خوب توبهش که سر جاش، توبه واقعی باید کرد، یعنی دیگه تکرار نباید بشه. بعدم اگه مرده باید هر چی ازش ضایع کردی به نیتش صدقه بدی به فقرا. اگر نمیشناسیم همینجور براش دعا کنیم به نیتش، اگر مال صدقه بدیم، اگر خدا نکرده اذیت دیگری کردیم به نیتش عمل خیر انجام بدیم که انشالله خدا اون طرف دنیا قلبشو نسبت ما برگردون بگه که من ظلم می‌کرد یه شب عاشورایی، یه خدا که به ما ظلم کرد ما بخشیدیم، یه شب قدری همه رو عفو کنه. خدا باید این کارو بکنه، تو که نمیتونی مطمئن شی. و اگر هست و دسترسی بهش داری باید بری راضیش بکنی. اگر مالیست باید بپردازی، اگر نداری هر وقت که داشتی، اگر دیدی تا خودت زندگی نشد بعد به ورثت، ببین چه دامنه عجیب پیدا میکنه، به ورثت وصیت کنی که حتما بدین، والا باباتون اون دنیا گرفتار میشه. یه عالمی در نجف از دنیا رفت، از اکابر زمان خودش، از عارفان و فقهای بزرگ. بعد از رحلتش مدتی بعد یکی از مریدانش و اهل علم اینو در اون عالم دید، دید وضعیت خیلی خوبه، ولی هر چند دقیقه یه بار یه مار وحشی میاد از پشت گردن یه نیش به این میزنه، تمام وجودش سیاه میشه، به خودش میپیچه، دوباره سرحال میشه، دوباره چند دقیقه دیگه میاد. گفت آقا شما که خیلی اهل علم، تلاش علمی معنوی، چیکار کردی؟ گفتش فلانی تو دنیا یه روزی خواستم گوشت بخرم، رفتم در مغازه غیر مسلمانی گوشت خریدم. گفت مثلا فرض کن میشه 15 تومان به پول اون روز، من 12 تومان داشتم، گفتم 3 تومانشو میارم پشت گوش انداختم، گفتم حالا یه وقت اونم رد شدم 3 تومانو بهش میدم. اتفاقا یه وقت از اونم رد شدم که 3 تومانو بهش بدم، دیدم زدن به علت فوت پدر مغازه تعطیله. ما هم گفتم خیلی خوب دیگه چیکارش کنم، از زیر کرکره به قول امروزی 3 تومان انداختیم تو رفتیم، خیالمون راحت بود که ما حقشو ادا کردیم، ورثه میام وا میکنم بعد از 40 به قول ما میرن. این ور اومدیم ما رو به خاطر همین 3 تومن اون غیر مسلمونه گرفتار کردن به این ماره. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم که خب ما پولی که گذاشتیم تو مغازهش، گفتن آخه این مغازه مال خودش هستن نبود، اجاره بود، وقتی مرد دیگه کسی نیومد اونجا، تو باید مطمئن میشدی به خودش برگردی، چرا تنبلی کردی؟ حق الناسه. حالا ما اهل علمیم، ما ازبالایی هستیم، ما شهید نیست. بله البته در امروز شهدا یه قاعده خاصی داریم که اگر واقعا غرضی نداشتن و نتونستن و نشد، خدا اهلش رو راضی میکنه انشالله، ولی به این شده نمیتونی من تو دل ببندی. یکی از حقوقی که تو همه فرهنگ ها و ادیان الهی و غیر الهی جزء حقوق آزاد همه جاندارانه، آبه. آب میدونید آب ملکیت نداره، آب آزاد آزاده، ملکیت نداره. نه انسان، جانداران دیگه هم حق دارن آزاد بخورن، کسی حق نداره من کنه، کسی حق نداره آب رو مسموم کنه، آب رو گلالود کنه، کسی من بکنه. تو دین خود ما هست، حتی با دشمنت میجنگی حق نداره آبش رو مسموم بکنه، حق نداری از آب منعش بکنی، چون اصلا ربطی به دین نداری، کلن آزاده. خدا گفته حق حیات، اولیات حق حیات مال همه موجودات زنده است. و من الماء کل شیء حی، باید اجازه بدید به حیاتش ادامه بده، ملک تو نیست. انسان انقدر پست میشه که نه تنها از دستش در میره هوا رو آلوده بکنه، که باز آدم میگه سهوند بوده، نمیفهمیده، نمیدونسته، جهل بوده، کارش به جایی میرسه که اتفاقا میگرده میبینه این الان احتیاجش دقیقا به کدومه، آبه. حالا من وای میستم سر آب، ببینم چی کار میخواد بکنه وقتی آب بهش نرسه. در کربوبلا بدترین صحنه های محروم کردن بهترین ها از اولیات حق حیات هم از انسان‌های به ظاهر متدین رو شد. همین آدم هایی که قرآن حفظ بودن و میخوندن و ادعاشون میشد ها، که این قرآن هم این حرف رو زده. و الا من پیش خودم همیشه سراست اینا با همون ساز و برگی که آمده بودن که تو همون حمله های مستقیم میتونستن همه کار، حتی علی اصغر هم تو جنگ میتونستن برن تو خیمه بالاخره کارشو تموم کن. این چه صفاکیتی است، انسان به چه حزیز ذلتی مبتلا میشه که از حیوان پست‌تر میشه و آب رو به عزیزترین انسان عالم زمان خودش که حسین ابن علی است میبنده. در حالی که چند روز پیش که امام حسین وارد شد، وقتی نیروهای امام حسین به شریعه رسیدن، برخلاف اون آقا که آب رو به امام حسین روزهای اول نمیخواست بده، حضرت فرمودن به همشون آب بدین، مشکاشون هم پر کنین، برن به اسباشون هم آب بدین، کسی تشنه از اینجا نره. آقا اینا دشمنن، آب مال اینهاست، مال انسان، مال موجودات. حالا امام حسین علیه السلام میگن از هفتم دیگه کم آب یا کلن دیگه نرسید یا خیلی جیره بندی بود، آب جیره بندی بود. بزرگترها که آتش هلاکشون داره میکنه مثل علی اکبرها که بمونه، بزرگترها مثل قمر بنی هاشم که جیره آب خودشون به بچه ها دادن که بماند، کوچکترین فرد کربلا هم داشت دست و پا میزد برای یه جرعه آب، برای یه جرعه آب بین دو نهر آب که چنان تلألو میکنه این آب خنک. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. حضرت آمد برای وداع، وداعی آخر. همه حقوق امامتش رو که گفت نفهمیدن و پشت پا زد، حقوق اسلامی رو گفت بالاخره من یه مسلمانم نفهمیدندن، حقوق انسانیش رو گفت زیر پا گذاشتن. دیگه امام برای اینکه کسی بهونه نیاره که من میشد هدایت بشم اگر یه حجت دیگه می آورد امام حسین، آخرین آیت کربلاشو رفته، رفت در خیمه خداحافظی کنه. وقتی صدای شیونی که نمیتونستن دیگه بچه رو ساکت کنن، بچه تو دو سه موقعیت گریهش عجیبه، مخصوصا وقتی گرسنه یا تشنش باشه، چون حرف که نمیتونه بزنه گریه شدید میکنه. صدای ناله های جگرسوز علی اصغر میامد. حضرت فهمدن که این بچه منو به هم بدید، شما امتحان کنید، من بچه خودم که کوچیکه مثل این کوچولو، اگر یه بعد از ظهر تا شب یا یه صبح تا ظهر مثل علی اصغر هیچی شیر نخوره و آتش مطلق باشه، با یه دونه قاشق چای خوری آب سیر میشه. لازم نبود که یک شریعه باز کنن برای این بچه، یه قاشق چای خوری آب میدادن به این. حالا امام حسین اومده بچه رو بغل میکنه، به نظر میرسه بچه دیگه کارش از آبم گذشته، چون حضرت خیلی ناامیدانه نگاهش کرد، بغلش کردن جلوی زینب کبرا دست گرفتن، دو جور نقد کردن. سید ابن طاووس میگه جلوی خیمه نه جلوی لشکر حضرت بچه رو آوردن که ببوسن، تیر حلمله جلوتر گلو رو بوسید. لا اله الا الله، حضرت بچه تو دستش. آخه منو تو نمیفهمیم تیر سه شعبه که یعنی چی، مگه کل انجره یه بچه چقدره؟ اندازه مچ دست منم نمیشه. تیر سه شعبه یعنی یه تیر وسط دو تا گوشه بغلش داره، با تیر سه شعبه زد به علی اصغر که دیگه اونا که دیدن مثل امام باقر 4-5 ساله میگن سرش آویزون شده. من الازون الازون گوش تا گوشش بارشون. حضرت بچه رو برگردوندن به زینب کبرا، عجب دلی داشته زینب کبرا، چه صحنه هایی رو داره ببینه. دست بردن زیر گلوی پر از خون بچه، امام باقر می‌فرماید خون رو پاشید به آسمان، یه قطرش بر نگشت. اما بعضی ها میگن نه، این آخرین آیه قرآنش رو آورد جلوی لشکر، نه برای اینکه آب بگیره، هم امام عزیزتر از اینا بود که بره التماس کنه، هم بچه کارش تموم شده بود، آورد شاید یه نفر هدایت بشه. تا آوردن بالا فرمود لم ترحمونی فرحموها زتف در رزی الا ترون کیفه تلذا عطشا، نمیبینید داره چجوری مثل آب ماهی که از تنگ بیرون انداختن به خودش بیپیشه دست دوبا میزنه. اینجا بود که اون هرمله نانجیب کارشو کرد و چنان تیری زد که ابی عبدالله دیگه ناامید شد از هدایت، اومد به امام سجاد عرض کرد بچه رو بگیم. اومد عرض کرد آقا جون مژده، عرض آخر من باشه ایشالله امام زمان امشب به مجلس شما سر بزنه. چیه؟ به امام سجاد عرض کرد مژده بده مختار قیام کرده، قاتلان پدرت رو یکی یک داره به درک واصل میکنه. بین این همه نامرد مثل شمر، حضرت گفتن بگو ببینم این مرد با هرمله چی کار کرد. تو آقا جون چرا هرمله؟ گفت تو نمیدونی چه داغی به جیگر ما گذاشت، سه تا تیر تو کربلا زده، هر سه تاش به جیگر ما خورده. الا لعنت الله.